کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنیسازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها این حرف از دهن گویندش بزرگتر و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس ما رو برین برای ما سود نداره.
شنوندگان عزیز رادیو سبا، روز خوش، خدا قوت. ممنون از همراهیتون تا این لحظه. خوشا به حال کسانی که جانان رو شناختند، طریقه عشق و ایمان رو سر لوحه خودشون قرار دادن، سیمرغ شدن، خودشون رو فدا کردن، اما ذره ای از خاک وطن رو به دشمن ندادن. اونایی که وطن، ملت، ایثار، فداکاری و عشق رو مشق کردند. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و برنامه یادآور رو با هم می‌شنویم.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر تو ای چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من.
یاد آوا.
سلام، روزتون خوش و خرم. اینجا رادیو سباست، برنامه یاد آوا و من رشاد رازانی هم کارشناس موسیقی در این برنامه در خدمتون هستم. طبق روال روزهای گذشته با بحث و بررسی پیرامون سرودهای خاطر انگیزی که در دهه 60 شنیدیمشون در خدمتون هستیم. این مجموعه سرودهایی که این هفته خدمتون ارائه میشه به همت بنیاد رودکی مجدداً بازنشر شده و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته. ما هم در این برنامه کمی بیشتر درباره این قطعات صحبت میکنیم.
در ادامه عملیات پیروزمند کربلای 5
اومدم پاشم دیدم که پاهم اصلا من خودم نمیدونستم
که اختار نشسته این لحظه دیدم دیگه دست پام تکون
نمیخوره. در کنار اون را بودم برای من
امانت دیدی که خدا داده که آدم بتونه خوب بتونه تحویلش بده. این مهمه.
سرودی که امروز دربارش با هم صحبت خواهیم کرد سرود ای ایران هست با خوانندگی رشید وطن دوست که آقای هادی منتظری بر روی شعری از محمود شاهرخی این کار رو آهنگسازی کرده و آقای علی درخشان هم تنظیم کنندگی این ارکستر رو بر عهده داشتند. این سرود ای ایران در سال 1368 توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا شده.
خجسته سامان ای ایران، مرز علم و ایمان ای ایران، ای ستاد برپا همچون تو در هجوم طوفان ای ایران، ای ایران،
اما بریم کمی آشناشیم با آهنگساز این قطعه، جناب آقای هادی منتظری، زاده 1334 در شهر کرمانشاه، آهنگساز و نوازنده کمانچه و ویولون که کار خودشون رو با موسیقی سنتی ایران شروع کردن و مسیر موسیقیشون پس از آشنایی با استاد محمد رضا لطفی شکل دیگری میگیره و به صورت جدی ایشون فعالیت خودشون رو ادامه میدن. نزد اساتید بسیار صاحب نامی مثل نورعلی خان برومند، جواد معروفی، محمد تقی مسعودی، استاد احمد پشمان که اخیراً به دیار باقی شتافتند و استاد علی تجویدی و خیلی دیگه از اساتید ایشون یاد گرفتن موسیقی رو و خیلی مسیر مترقی رو داشتن، کارهای خیلی قشنگی رو ساختن، سالها در مرکز حفظ و اشعای موسیقی و آموزشگاه موسیقی فعالیت میکردن و سالهای سال با صدا و سیما هم ایشون فعالیت متمرکزی رو داشتن و با خوانندگانی مثل شهرام ناظری، صدیق تعریف، علی رضا افتخاری و حسین علی شاپور کارهای زیادی رو تولید کردند. آقای هادی منتظری در سال 1368 این قطعه رو ساختند و ما امروز در یادآوا مجدداً داریم لذت میبریم از شنیدن قطعه ای ایران.
هر کرانه از خاک تو جلوه‌گاه زیبایی است، هر طرف که بگشایی چشم منظری تماشایی است. جاودان بمان ایران.
قطعه ایرانی که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم در آواز دشتی ساخته شده، از غذا خیلی شبیه به ای ایران ای مرز پرگوهر اون قطعه معروف است که اون هم در دستگاه دشتی ساخته شده. من اینجا یاد یک صنعت ادبی افتادم، صنعت تلمیح و تضمین. سنت تلمی و تزمین اگه یادتون باشه اینجوری بود که شاعر در یک شعر به بیت دیگری از شاعر دیگری اشاره میکنه و اصطلاحاً یک تلمیح صورت میگیره، در تضمین عیناً از همون مصرع یا بیت استفاده میشه. حالا اینجا آهنگساز داره با خوش‌سلیقگی استفاده میکنه، یک تلمیحی رو شکل میده در ابتدای آهنگ که همون حال و هوای سرود ای ایران رو بخواد تداعی بکنه در همون تونالیته در آواز دشتی و با همون ضرب آهنگ شروع میشه، اما دقیقاً شبیه به اون نیست و این باعث میشه که مخاطب یک حس همزادپنداری رو از همون ابتدا پیدا بکنه با این قطعه و خب جلو میره و ملودی خودش رو معرفی میکنه آهنگساز و در این حال ضمن استفاده از اون حافظه صوتی مخاطب کار خودش رو جلو میبره و باعث میشه تا سرود ایران شکل بگیره به این قشنگی و با این حوصله‌ای که آقای درخشان در تنظیم قطعه به خرج دادن.
از عراقی و عطار شد بلند آباد، شد سعدی و حافظ قبله هنر شیراز، شهره گشت در گیتی از هنر سپاهانت، جلوه‌گاه اسلام است نقش طاق و ایوانت، یافت بهره جاوید هر که گشت مهمانت، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران.
مهمان برنامه یادآوا جناب آقای حمیدرضا سامخانیان، مدیر پژوهش و آفرینش‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی است که در خدمتشون هستیم. صدای حمیدرضا سامخانیان رو میشنویم.
سومین قطعه ای که در پروژه 8 سال و این روزها منتشر شد اثر موسیقایی بود که به نام ای ایران در سال 1368 توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا شد و این اثر رو استاد هادی منتظری بر روی شعری از آقای محمود شاهروخی آهنگسازی کرده و آقای علی درخشان تنظیم کنندگی اون رو برای ارکستر در حقیقت به عهده داشته. بله، در سال 68 توسط ارکستر سمفونیک تهران در حقیقت اجرا شده. یه نکته ای رو خدمتتون بگم، موسیقی ای ایران وقتی آدم میشنوه میبینیم که موسیقی کوراله. موسیقی کورال یعنی چند نفر با هم هم‌آوایی میکنن و این موسیقی رو در حقیقت به گوش مخاطب میرسونن. خب موسیقی کورال اساساً اگه خواستگاهش رو در نظر بگیریم در حقیقت مفاهیم مذهبی و آیین‌ها برخواسته و ما میبینیم که این آواها، من دارم خواستگاه در حقیقت موسیقی کورال رو میگم، این آواها در شادی ها، در سوگ ها، در حماسه ها، در تمام مفاهیم اجتماعی که برای یک قوم اتفاق میفته این آواها و این موسیقی ها شنیده میشه و اینها با هم، این افراد با هم در حقیقت این موسیقی رو اجرا میکردن. منظور که خواستگاه موسیقی کورال انگار خیلی نزدیک به همین چیزی هست که در حقیقت ما در جنگ شاهدش بودیم. وقتی یه اتفاقی میفته گروه کور میاد وسط، وقتی که این آهنگ رو ما میشنویم گروه کور رو ما میشنویم و یه خواننده‌ای که انگار از ظرفیت موسیقی اپرا برخورداره. خب ما در تاریخ موسیقی ایران به هر حال از این ظرفیت برخوردار بودیم، برای همین آقای منتظری و جناب آقای علی درخشان این اثر رو طوری در حقیقت آهنگسازی و تنظیم کردن که ما میتونیم جفت این در حقیقت پتانسیل های ظرفیت موسیقی رو بشنویم.
وقتی برای اولین بار میخواستیم بریم به جبهه و در صحنه های نبرد برای رزمندگان اسلام اونجا برنامه اجرا کنیم به صورت زنده، واقعا همه خیلی شوق و ذوق داشتن.
یکی از گونه های موسیقی خب اپرا هست. وقتی اپراهای جهان رو ما میشنویم به این نتیجه میرسیم انگار اپرا نقش روایتگر داره. وقتی این قطعه رو باهاش مواجه میشیم میبینیم که خالقین این اثر و خواننده توانمند این اثر آقای رشید وطن‌دوست از عهده این گونه موسیقی اپرا، از بهره‌مندی این در حقیقت پتانسیل طوری استفاده کردن که تونستن که این قطعه موسیقی رو خلق کنن. نقش خواننده در این قطعه خیلی برجسته است، به دلیل اینکه خب از یه دانش اپرایی برخورداره که به هر حال اپرا هم یک گونه موسیقی که در تاریخ موسیقی ایران به هر حال وجود داشته، و وقتی که اساساً گونه موسیقی اپرا رو ما در نظر میگیریم ببینیم که نقش روایتگر داشته، یعنی مقوله روایت اهمیت پیدا میکنه. حالا شما در نظر بگیر که نقش گروه کور، ممزوج شدن ظرفیت اپرا و دانش اپرایی خواننده اثر و مفهوم موسیقی جنگ، این سه تا طوری به هم تنیده شدن و گره خوردن این اثر رو برجسته کردن، اینه که شورانگیزه.
ما تو اونجا وظیفمون ساختن آهنگهایی بود که جوانان تشویق بشن برای رفتن به جبهه. سال 60 61 62 63 تمام هنرمندا، تمام آهنگسازا
آوردم، میگن یه شون قلابیه، میگم چرا، میگه مورتون رو عکس نخورده، بعدم میگن که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست.
میدونید اون موقع در اون تاریخ، در برحال 8 سال جنگ تحمیلی که برای تاریخ مملکتمون اتفاق افتاد، اساسا اون موقع رسانه‌های جمعی به این گستردگی زمان حال حاضر که خوب نبود، دغدغه مردم اساسا یه جور دیگه بود، متفاوت بود، و شاید من فکر می‌کنم به خاطر این هاست که خیلی از این آثار موند و حتی و بعد از اون اتفاقات متعددی در تاریخ مملکتمون اتفاق افتاد که بنیاد رودکی بر خودش فرض دونست که یه وقت این تاریخ به هر حال موسیقی هم جزء تاریخ مملکت ما محسوب میشه، موسیقی به خصوص موسیقی تاریخ 8 سال دفاع مقدس، دیگه بتونه که اینها رو دوباره عرضه کنه، به معرض فراموشی سپرده نشه، به دلیل اینکه به هر حال هر مملکتی یه شناسنامه‌ای داره. یکی از اون اتفاقاتی که میتونه شناسنامه یک مملکت رو رقم بزنه وقایعی که اتفاق میفته به خصوص جنگ، چون جنگ اساساً یه پدیده اجتماعیه، همه مردم درگیرش میشن، و همین حساب چه خوبه که با توجه به حالا برنامه خیلی خوبی که دارین بتونین که این قطعات رو مخاطبان بتونن گوش بدن.
سامان ای ایران، مرز علم و ایمان ای ایران، ای ستاد برپا همچون تو در هجوم توفان ای ایران، ای ایران، ای ایران.
وقتی که داشتم خودم قطعه رو گوش میدادم به این فکر کردم که چقدر سخته به عنوان آهنگساز وقتی که ما یک قافیه هایی رو داریم مثل مثلا سرزمین مولانا یا بوعلی سینا، یا مثلا یک ابیاتی رو داریم مثل این که هر طرف که بگشایی چشم منظری تماشایی است. واقعا وقتی که آدم میخواد اینو بدون ملودی بهش فکر کنه و تصور میکنه به عنوان یک آهنگساز، میبینیم که خیلی سخته. واقعا این جمله‌ای که یک خورده ضرب‌آهنگ ابتدایی کمی رو به ذهن متبادر میکنه، هر طرف که بگشایی چشم منظری تماشایی است، بیشتر شبیه به یک نثر مسجع میاد. و وقتی که میبینیم حالا این اومده با اون شکل خوانندگی پرنفسی که آقای رشید وطن‌دوست داشتن در این قطعه انجام میشه، الان دیگه میشه معما چو حل گشت آسان شود، و واقعا اینقدر آسان نیست خوندن یک همچین شعری. خیلی صداشون جنس شبیه به آقای قره‌باغی است، آقای وطن دوست، و در این قطعه هم واقعا اجرای پرنفس و زلالی رو داشتند. نوع تحریر برای خوانندگانی که در حوزه سرود کار میکنند خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما وقتی در مثلا یک آواز ایرانی داریم خوانندگی میکنیم یا در یک قطعه پاپ داریم خوانندگی میکنیم، ما بین ابیات یک سری فواصل و یک سری پاساژهای ریتمیکی وجود داره که خواننده اون تحریر خودش رو اونجا به رخ میکشه، امضای خودش رو اصطلاحاً پای قطعه میزنه. خب وقتی که اون شکل دستگاهی داره قطعه، دست خواننده باز هست و میتونه با یک حالتی که حالا یه خورده از اون فضای احساسی استفاده کنه بیشتر تحریرش رو بزنه و بره سراغ بیت بعدی. اما در شکل سرود واقعا اونقدری دست خواننده باز نیست و باید بتونه شبیه به یک ساز انگار در خلال بقیه سازهای ارکستر نقش خودش رو به صورت کلاسیک و کاملا ساده و در این حال روان و خلاق انجام بده. و به هر حال تحریر در موضوع سرود واقعا تفاوت‌های خاصی رو با تحریر در سایر اشکال خوانندگی داره. دقیقا مثل همون بحث غزل و قصیده و تفاوتشون با سرود که عرض کردم خدمتتون. در غزل و قصیده شاعر واقعا تشابیه و تضامین و صنایع ادبی مختلفی رو میتونه به کار ببره، عاشقانگی داره این موضوع. اما وقتی که صحبت از سرود به میان میاد، معمولا کلمات و ابیاتی در کنار هم قرار میگیرند که مفاهیمی کلی و جمعی دارند و این خودش بار احساسی رو هم برای آهنگساز و هم برای خواننده کم میکنه و در این حال سخت میکنه. منتها کار نشد نداره، تکنیک و تخصص و دقت و ذوق میخواد که خدا رو شکر در این قطعه و سرودهایی که این روزها داریم خدمتتون پخش میکنیم نمونه های درجه یکی از این موضوع و سبک رو داریم با هم میشنویم.
هر کرانه از خاک تو جلوه‌گاه زیبایی، هر طرف که بگشایی چش منظری تماشایی، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران. خاک گوهرآمیز مهد بوعلی سینا، رازی و خیام سرزمین مولاناست. جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران.
در ادامه عملیات
پیروزمند کربلای 5 حیات پاشم دیدم که پام اصلا من خودم نمیدونستم چه
خبر بود. دکتر نشسته این لحظه دیدم دیگه دست پام تکون نمیخوره.
من از قصه فایل در کنار اونها بودم، برای من
امانتی که خدا داده یادم بتونه خوب بتونه تحویلش بده. این مهمه.
از عراقی و عطار شد بلند آواز، شد ز سعدی و حافظ قبله هنر شیراز، شهره گشت در گیتی از هنر سپاهانت، جلوه‌گاه اسلام است نقش طاق و ایوانت، یا بهره جاوید هر که گشت مهمانت. جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران.
حتما و حتما توجه بکنن دوستان علاقه‌مند به موسیقی و آهنگسازی، از شنیدن و اصطلاحاً مهندسی معکوس این قطعه ها بشینیم، واقعا با هم گوش بدیم ببینیم که آهنگسازان ما چجوری کار کردن در این حوزه ها و ما هم ازشون ایده بگیریم و از این نوع خلاقیت ها استفاده بکنیم در کارهامون. در پایان برنامه امروز هستیم در راهی که شروع شده در این هفته به همت بنیاد رودکی، پروژه 8 سال و این روزها که ما هر روز یک سرود قدیمی رو که به همت بنیاد رودکی منتشر شده در خدمت شما با هم گوش میدیم و راجع بهش صحبت میکنیم. فردا هم در خدمت شما هستیم با ادامه این برنامه و امیدوارم که باز هم انتخاب بکنید و پای برنامه ما بشینید. امیدوارم حالتون خوش و خرم باشه هر جا که هستید و صدای من رو میشنوید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خجسته سامان ای ایران، مرز علم و ایمان ای ایران، ای ستاد برپا همچون تو در هجوم طوفان ای ایران، ای ایران، ای کران از خاک تو جلوه‌گاه زیبایی است، هر طرف که بگشایی چشم منظری تماشایی است. جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، گوهرآمیزد مهد بوعلی سیناست، بوی رازی و خیام سرزمین مولاناست. جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، عراقی و عطار شد بلند آواز، شد سعدی و حافظ قبله هنر شیراز، شهره گشت در گیتی از هنر سپاهانت، جلوه‌گاه اسلام است نقش طاق و ایوانت، یا بهره جاوید هر که گشت مهمانت. جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران، جاودان بمان ایران.
پیام ولایت.
امروز میگن اگر چنان چه غنی‌سازی داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین چنان میکنیم، اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین چنان. همش تهدید، مجبوریم که در مقابل تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده، هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه. طرف مقابلم البته حالا او ممکنه بگه من در مقابل این چیز یه فلان امتیازم به شما میدم، دروغ میگن. اون چیزی که میگن امتیاز به عنوان امتیاز میدیم دروغه. ما عرض کنم که در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید میکردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم به اصطلاح رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم. اونا هم در مقابل